أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مبانی تکملة المنهاج درباره این بود که قاضی بر دو قسمه و قاضی منصوب داریم و قاضی تحکیم داریم. در قاضی منصوب فرمودن منصوب من قبل الائمه علیهم السلام هست و شرطش اجتهاده. خب الان ما این بحث رو میخوام داشته باشیم که شرایطی که یک در مجتهد حاصل بشه چیه که او میشه مجتهد. مثلا الان چه شرایطی رو باید یک شخصیت داشته باشه که اسمشو بذاریم مجتهد و بعد بگیم اگر قضاوت کنه قضاوت او به حقه و او منصوب من قبل الائمه علیهم السلامه. حالا من فکر یادم نمیاد که ما درباره شرایط اجتهاد بحث کرده باشیم، ولی اگر چنانچه بحث کرده باشیم ممکنه خب یه موقع تکراری بشه، ولی عیبی نداره. به هر حال ما اینجا باید این مبحث را وارد بشیم که شرایط یک مجتهد چیه. بعد بحث بعدی که قابل توجه بود این بود که در فقه الحدیث روایت مشهوری خدیجه آمده بود که امام علیه السلام فرمود کسی که بشناسد شیئا من احکامنا، مقداری از احکام ما را، و این باز مستمسک واقع شده بود برای فقهایی که در باب قضاوت شرط نمیدونن که حتما باید قاضی قاضی، مجتهد مجتهد جامع و شرایط باشه، یعنی مطلق باشه، بلکه میگن حتی مجتهد متجزی هم اگر باشه کفایت میکنه، که اینو در جلسات قبل که اشارم کردیم در واقع که اجتهاد بر دو قسمه، اجتهاد مطلق داریم و اجتهاد متجزی. و بعد باز یک مسئله اینجا اتفاق میفته که اگر قضات منصوب من قبل یک مجتهد مسلم جامع شرایط بودن، مثل نوع قضاتی که الان بعد از جمهوری اسلامی ایران هستن و اینا در این حال اینکه مجتهد نیستن ولی منصوب از قبل ولی فقیه هستن، اینها آیا مجوزی برای قضاوت دارن یا ندارن؟ بعد از این مرحله نوبت میرسه به قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی همون قاضی که دو نفر متخاصمین تعیین کردن. آیا لازمه که مجتهد باشه؟ اگر مجتهد باشه نور الان نور. آیا لازمه که مجتهد حداقل متجزی باشه؟ اینم یک مرحله. یا نه، حتی لازم نیست مجتهد باشه، لازم نیست اصلا روحانی باشه، بلکه یک نفری باشه که مهارت داره در اون موردی که نزاع واقع شده قضاوت کنه در حقیقت. و اینجا بود که من گفتم شهید ثانی میگه گاهی عامی اعرف به مباحث است. پس بنابراین دوستان عزیز، من ترتیب بحث را اگر خواسته باشم بیم جلو، الان وقتی اینه که من در یکی دو جلسه بحث کنم که واقعا شرایط مجتهد چیه. و این یک بحثی نیست که مخصوص باب قضاوت باشه، بلکه در باب اجتهاد و تقلید هم فقها بحث میکنن که شرایط مجتهد چیه. و فقها و اصولیان هم در کتاب اصول در اونجایی که وارد مباحث اجتهاد و تقلید میشن، یکی از بحث‌های مهم میشون اینه که شرایط مجتهد چیه. پس ببینید ما در سه باب بحث شرایط اجتهاد رو بررسی میکنیم، شرایط مجتهد رو بررسی میکنیم. یکی علمای اصول بررسی کردن از دوره مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه، در آخر کتابهای اصولی به تبع علمای اهل سنت مثل ابو حامد محمد غزالی متوفای 505 در المستصفا، اینا آمدن مدخلی رو باز کردن که شرایط اجتهاد چیه، مجتهد کیه، اجتهاد چیه و الاخر. پس ببینید دوستان عزیز، ما علمای علم و اصول، الان کفایت الاصول را شما نوع حضرات خوندید، دیدید که آخرین مبحثی که مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه وارد میشه مباحث اجتهاد و تقلیده. در جای دیگر هم این مباحث مطرحه در کتابهای فقهی، چون فقها هم آمدن مباحث اجتهاد و تقلید رو بحث کردن. و سبقه بحث فقها در مباحث فقهی با سبقه بحث فقها در مباحث اصولی با هم فرق میکنه. لذا مرحوم صابوروه از دوره مرحوم صابوروه رحمت الله علیه مباحث اجتهاد در اول العروة الوثقی مطرح شد و لذا بعد میبینیم در وسیلة النجات هم وجود داره. مرحوم صابوروه متوفای 1339 است. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی صاحب وسیلة النجات متوفای 1365 و بعد در منهاج الصالحین مرحوم آیت الله مولای حکیم متوفای 1390 و دیگه در منهاج الصالحین ها که مال مرحوم آیت الله خویی و سایر بزرگان است. در وسیله تحریر الوسیله هم که اول حاشیه امام بر وسیلة النجات بوده و بعد به یک کتاب مستقل تبدیل شده. ببینید بحث اجتهاد و تقلید در اول به عنوان یک مدخل وارد شدن. پس بنابراین در سه جای این بحث شده، یکی در باب کتابای اصولی در آخرش، یکی در کتابای فقهی در اولش. اما توجه داشته باشید فقها از دوره قدمای ما مخصوصا از دوره محقق حلی رحمت الله علیه در کتاب شرایع الاسلام، ایشون آمد در کتاب القضا، در کتاب القضا گفت قاضی باید مجتهد باشه. خب حالا که قاضی باید مجتهد باشه شرایط اجتهاد چیه؟ اونجا به مناسبت به شرایط اجتهاد اشاره میکنن که مجتهد باید مذکر باشه، مجتهد باید علم داشته باشه، مجتهد باید چنین باشه چنان باشه. خب در این مباحث یک مبحثی در حقیقت اینطوری وارد شدن که شرایط یک مجتهد چیه. مثلا من یادم میاد مرحوم مولا عبدالله تونی رحمت الله علیه متوفای 1072 این بزرگوار در کتاب الوافیه که یک کتاب اصولی هست یک مدخلی را در باب اجتهاد و تقلید در آخرش باز میکنه، میگه شرایط یک مجتهد چیه. مرحوم مولا احمد نراقی یک کتاب اصولی داره، یک کتابی داره به نام مناهج الاصول که یک تقریبا 200 صفحه هست و دفتر تبلیغات منتشر کرده. در اونجا وارد میشه شرایط اجتهاد مجتهد. مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی متوفای 1206 یک کتابی داره به نام الفوائد الحائریه، بعد ایشون وارد مباحث اجتهاد میشه. خب مرحوم آیت الله مولای خویی رحمت الله علیه در اول العروة الوثقی به مناسبت وارد بحث اجتهاد و تقلید که شدن، اونجا میگن خب شرایط یک مجتهد چیه در حقیقت. ببینید این یک بحث اصولی محزم نیست، یک بحث فقهی محزم نیست، بلکه یک بین العلمین است در حقیقت، بین دو علم هم اصولی هم سبقه فقهی داره. به همین جهت ما میبینیم بزرگان ما حتی مقاله نوشتن بعضی بزرگان، حالا من یادم نیست که آیا آقای استاد جواد آقای فاضل حفظه الله تعالی هست یا استاد احمد مبلغی، یکی از این دو بزرگواران در در کنگره مرحوم مولا احمد نراقی نراقیین مجموعه مقالاتی منتشر شده، اونجا یک مقالش درباره شرایط اجتهاد از دیدگاه مولا احمد نراقی است و شرایطی را نقل کردن و بحث کردن. ببینید دوستان عزیز تمام این بزرگان اتفاق دارن در این که ادبیات شرط اجتهاد یک مجتهد، یک کسی که میخواد وارد مباحث فقهی بشه، وارد مباحث فروع احکام بشه و حدیث و تفسیر و غیر ذلک مطالعه کنه و فتوا بده، باید به ادبیات مسلط باشه، باید در حقیقت صرف بلد باشه، نحو بلد باشه، بلاغت بلد باشه تا بتونه ظرافت های کلمات ائمه علیهم السلام را استخراج کنه. علم منطق باید بلد باشه تا گاهی صغرا و کبرا و شکر اول و دوم در مباحث فقهی نیاز اونها را استخراج کنه. البته مثل مولا جلال الدین سیوطی ازش نقل شده که میگه ما هرچی فکر کردیم دیدیم منطق دخالتی در مباحث اجتهادی و فقهی نداره، ولذا منطق را کنار گذاشتیم، درباره منطق تعریفی من ندارم. اما بعد میام میبینیم که خب شما نگاه کنید، یک مجتهد به قول این بزرگان همشون گفتن باید به آیات الاحکام مسلط باشه، تفسیر آیات الاحکام را بدونه. و مرحوم فاضل مقداد رحمت الله علیه در مقدمه کنز العرفان تصریح میکنه، مرحوم مولا احمد نراقی در همون مناهج الاحکام تصریح میکنه که آیات الاحکام معناش 500 آیه است. میگه با کسر و انکسار ما بررسی کردیم دیدیم 500 آیه است. سبک علمای اهل سنت اینه که از اول قرآن شروع میکنن، هر آیه‌ای که ازش حکمی استفاده بشه هم آیات الاحکامه، هر آیه‌ای که درباره او حکمی هم آمده باشه آیات الاحکامه. یعنی بسم الله ازش حکم استفاده نمیشه ولی درباره او حکم وجود داره. ولی وقتی به آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون میرسیم ازش حکم استفاده میشه که آقا مس قرآن بدون وضو جایز نیست. پس علمای اهل سنت میگن برای یک آیه‌ای که قرآنی و فقهی باشه دو تا ویژگی وجود داره، یا باید خودش داله بر حکم باشه یا حکمی درباره او وارد شده باشه. اما علمای شیعه میگن نه، علمای شیعه میگن آیات احکامی که حکم ازش استفاده بشه، ما به آیات درباره اونها حکم وارد بشه کار نداریم، از آیه‌ای که حکم وارد بشه استخراج بشه این میشه آیت الاحکام. و مجموعه آیات الاحکام را فاضل مقداد میگه ما کسر و انکسار کردیم 500 آیه است. من بعدها دیدم که این کلام مال ابو حامد محمد غزالی است در کتاب المستصفا، او متوفای 505. در کتاب المستصفا میگه مجتهد باید دارای شرایطی باشه، بعد میگه مجتهد باید علوم ادبی رو بلد باشه، بعد از علوم ادبی میگه آقا احکام باید بلد باشه، آیات احکام را باید بلد باشه، بعد میگه آیات الاحکام چند تاست، میگه 500 تا. میگه بعد از کسر و انکسار ما فهمیدیم که آیات الاحکام 500 تاست. ببینید ابو حامد محمد غزالی این حرف رو میگه و من فهمیدم که اون فرمایش فاضل مقداد و سایر بزرگان برخواسته از فرمایش غزالی است دوستان عزیز. ولذا علمای شیعه میگن آقا از آیات الاحکام تعبیر میکنن، اما علمای اهل سنت احکام القرآن تعبیر میکنن. لذا یک احکام القرآن قدیمی داریم مال ابو بکر جساس متوفای 370 حنفیه. دومین احکام القرآنی داریم مال مالکی هاست به نام ابن العربی، معروفه حدود 545 اینا فوت کرده. سومین احکام القرآن داریم مال شافعی هاست به نام شخصیتی کیا حراسی احکام القرآن داره به همون سبکی که اهل سنت داره، یعنی از اول تا آخر. و این کیا حراسی در کتاب شرح جمع الجوامع مولا جلال الدین محلی که یک شرح معروفی هست با حاشیه علامه بنانی، این و شخصیت بزرگی است از شوافع و شرحی نوشته بر کتاب جمع الجوامع عبدالوهاب سبکی متوفای 771. این بزرگوار در کتاب اون شرح جمع الجوامع میگه و ذهب الیه الکیا، در بحث لغت ازداد و ترادف این بحث میگه، میگه الکیا، بعد اون محشیش معنا میکنه یعنی آقای علامه بنانی، میگه الکیا کلمتون فارسیه، یک کلمه فارسیه عجمیه هست به معنی کبیر، به معنای بزرگ. کیا حراسی یعنی بزرگ حراسی. مقصود دوستان عزیز بزرگان اهل سنت همشون گفتن که بالاخره اجتهاد شرطش اینه که با آیات الاحکام فقی مسلط باشه. و مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه یک نقیصه وسائل و شیعه را همین میدیدن که ایشون آیات الاحکام را در این وسائل و شیعه نیاورده، ولذا ایشون در جامع حدیث شیعه آیات الاحکام را آورده. پس ببینید آیات الاحکام یکی از شرایط مهم یک مجتهده و یک فقیه هست. شرط دیگرش اینه که به قول مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبانی و سایر بزرگانی که اشاره کردم، میگن آقا علاوه بر این که در حقیقت آیات الاحکام را مسلط باشه، باید احاطه کامل به مباحث علم اصول داشته باشه، چون علم اصول به منزله مدخل و مقدمه برای مباحث فقهه. قواعد اصولی را باید علم داشته باشه، قواعد اصولی را باید اطلاعات کامل داشته باشه. بر اساس اصول میشه در فقه تأثیر گذار بود و فتوا داد. من امروز یک وبینار علمی داشتم برای کنگره مرحوم سید مرتضی دوستان عزیز در بنیاد پژوهش ها. در اونجا آمدم در دو بخش صحبت کردم. بخش اول متفردات آراء اصولی سید مرتضی، 5 تا رو من نام بردم. آخرینش این بود که استعمال علامت حقیقته، ایشون میگه استعمال علامت حقیقته. بعد در بخش دوم سخن آمدم یکی از آرای اصولیشون که همین نظریه باشه رو در فقه تطبیق کردم. یعنی آمدم از اول فقه گفتم آقا نگاه کنید، در اول فقه اولین جایی که ما با این مسئله برخورد میکنیم در کتاب الخمسه. سید مرتضی میگه منتسب امی سید است، منتسب امی بهاشه. بعد در کتاب زکات سید مرتضی میگه خب منتسب امی سیده، پس زکات برای او حرام است. بعد آمدیم در کتاب نکاح گفتیم خب منتسب امی سیدون املا، اونجا نظریه سید مرتضی گفت استعمال علامت حقیقته، چون اینا ولد رسول الله حساب میشن، اینا ولد فاطمه علیها حساب میشن و ولد فاطمه ولد رسول الله است. ولد و فاطمه ولد اون ولد و رسول الله، استعمال علامت حقیقته. پس بنابراین بعد آمدیم در کتاب نکاح گفتیم آقا عده زن مثلا قرشیه و زن غیر قرشیه، اینجا باز خودش نشون میده. بعد آمدیم در کتاب وقف، در کتاب وقف اگر وقف میکرد بر اولاد، اولاد کیایند در واقع؟ مرحوم سید مرتضی میگه ولد الولد ولد، نوه ها نبیره ها همه اولادن. حالا اینجا در باب وقف آیا فقط ولد ولده یا بقیه هم اولاد حساب میشن؟ بعد آمدیم در کتاب ارث که معرکه آرا کتاب ارث و در کتاب الارث معرکه آلایه که مرحوم سید مرتضی و فقهای مشهور با هم اختلاف دارن. فقها و مشهور فقها میگن آقا اگر چنانچه شخصی بمیره، یعنی میت مرد، این میشه مورث. خب حالا وارث داره، ولی وارث طبقه اول نیست، یعنی فرزندش نیست، بلکه اینایی که هستن همش نوه های هم. نوه ها هم یک عده دخترن یک عده پسرن. یا کنید نوه دختر پسره، نوه پسر دختره. این دختر و پسری که نوه هستن چقدر ارث میبرن؟ سید مرتضی میگه آقا خود اینها مصداق قاعده لذکر مثل حظ الانثیین هستن، یعنی به دختر ما نصف پسر میدیم ولو دختر پسر باشد، و به پسر دو برابر دختر میدیم ولو پسر دختر باشه. چرا؟ چون ولد الولده ولده. اما مشهور فقها میگن نه، در مورد نوه ها اینطوری نیست. نوه ها ارث اون واسطه رو میبرن، اگر واسطه مذکر باشه ارث مذکر میرسه، ولو اینکه وارث الان دختره. اگر واسطه مؤنث باشه ارث مؤنث میرسه، ولو واسطه الان مذکره. ببینید دوستان، تطبیق یک مسئله اصولی را در خیلی از ابواب فقه، یعنی در 6 تا باب فقه من نشون دادم و آدرسم دادم. گفتم آقا کتاب مثلا فرض میکنیم مرحوم الهدایق الناظره مرحوم شیخ یوسف بحرانی رحمت الله علیه را اگر شما ملاحظه بفرمایید، این مسئله را شون تحقیق کرده و دقیق بررسی کرده و خودش هم اتفاقا از اتباع سید مرتضی است و میگه مرحوم میرداماد استرابادی متوفای 1041 رساله ای نوشته در این باب. علم اصول در اجتهاد تأثیر داره، منتها ما چون اصول را جدا میخوانیم، اجتهاد را جدا میخوانیم، فقه را جدا میخوانیم، ارتباط این دوتا را حالیمون نمیشه دوستان عزیز. و شما، من تقاضا میکنم یک درسی دارم من روزهای پنجشنبه پخش میشه از قرارگاه ادبیات حوزه علمی خراسان به نام فقه اللغه. تا الان 55 جلسه را ما در تهران و نواب و حوزه خراسان گفتیم. در اونجا دوستان عزیز که من مباحث فقه اللغه، یعنی مباحث حقیقت، مجاز،
مشترک لفظی، مشترک معنوی و ازداد. و الان دیگه بحث ازداد رو داریم تموم میکنیم و وارد ترادف میخوام بشیم. این مباحث رو که توضیح دادم فهمیدم که چقدر این ادبیات عرب و لغت در مباحث اصولی دخالت داره و چرا علمای علم اصول این مباحث را آوردن، چقدر نقش داره در فهم. پس ببینید یکی از شرایط مهم یک مجتهد احاطه بر علم اصوله، همونطور که شرط دیگرش اینه که احاطه بر علم رجال داشته باشه. خب اجازه بدید من دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.